أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بارز سلام خدمت همه شنوندگان گرامی. خب بحث رو ادامه می دهیم در رابطه با تبیین مبانی توحید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 152 نهج البلاغه اوایل این خطبه مباحث توحیدی عمیقی را بیان می‌فرمایند که تمام این مباحث حقیقتاً شاخصها و پایه‌های توحید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که هر یک از این فرازها می‌تواند به ما معیار و ملاکی را دهد تا بتوانیم در مباحث عقیدتی فکر صحیحی داشته باشیم و به انحراف و خطا کشیده نشویم. یعنی آن خطکش را به دست ما می دهد وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. می فرمایند الحمدلله دال على وجودهی به خلقه. حمد و سپاس خدایی را که با خلق خودش، با پدیده های خودش، آفرینش خودش ما را راهنمایی کرد که او خداوند است. الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه. سپاس مخصوص خداوندی است که تمام مخلوقاتش دلالت دارند بر این که خداوندی در عالم وجود دارد. عقل با براهین و استدلال‌های متعدد خداوند متعال را ثابت می‌کند. در مباحث گذشته خدمت شما عرض کردم که عقل اثبات می کند خداوند متعال را، اما در رابطه با ذات خدا و کیفیات صفات الهی نمی تواند سخنی بگوید، چون عقل هیچ راهی به ذات خدا ندارد، بلکه شهود بشر هم هیچ راهی ندارد. خداوند متعال تمام مخلوقاتش گواه این است که خدایی در عالم وجود دارد. امیر مؤمنان این سخن رو مطرح می فرماید. سپاس مخصوص خدایی است که مخلوقات او دلالت بر این مطلب دارند که خدایی در عالم موجود است. شب، روز، ستاره، آسمان، حیوانات، گیاهان، ماهیان، حتی سنگریزه های کف دریاها و اقیانوس ها و ماسه های نرم ساحل ها و دریاها، هر یک از اینها دلالت کننده به وجود خداوند متعالند. ما شب و روز را که میبینیم و این دقت و عظمت را در شب و روز مشاهده میکنیم، عقل ما معترف میگردد که خدایی هست که این شب و روز را خلق کرده است. سپاس خدایی را که آفرینش همه موجودات بر هستی خود، بر وجود خود راهنماست. حقیقتا انسانهایی که منکر خدا هستند، آنها کورند، قلبشان کور است، عقلشان کور است. چگونه انسانی که 1 متر دیوار که با ترتیب و نظم خاصی روی هم چینش شده، هرگز نمیتواند بپذیرد که منهای سازنده است. هرگز نمیتواند، هیچ عقلی قبول نمیکند که 1 متر دیوار خود به خود در عالم ایجاد شده. چگونه عقل میپذیرد این همه عظمت که در عالم هست خود به خود ایجاد شده. آنچه که مادیگرایان بران معتقدن یا آتئیست ها بران معتقدن که جهان خود به خود ایجاد شده یا بر اثر انفجاری ایجاد شده یا بر اثر تصادفی ایجاد شده، این همه نظم، این همه شگفتی، این همه عجایب کجا امکان دارد که بر اثر تصادف ایجاد شده باشه؟ شما یک صفحه مطلب منظم، حالا رمان باشد، داستان باشد، شعر باشد، توصیف طبیعت باشد، هر چیزی که نظمی داشته باشد، یک صفحه نوشتار، چند درصد احتمال دارد این نوشتار خود به خود ایجاد شده باشد؟ اصلا امکان ندارد. حتی یک میلیاردم این هم امکان ندارد که این نوشتار بدون فکر و اندیشه مثلا توسط یک انسانی که هیچ فهم و شعوری ندارد خود به خود بیان شده باشد. مثلا یک صفحه داستان، یک صفحه مطالب علمی، اصلا یک صفحه که خوبه، بگیم یک پاراگراف، یک پاراگراف که خوبه، بگیم یک خط، بگیم یک جمله خود به خود ایجاد شده باشد. شما اگر در این صفحه موبایلی که در دستتون هست بشینید ده ها روز، ده ها ماه این بزنید روی این کلیدهایی که حروف رو تایپ میکنه، مثلا 30 ثانیه شروع کنید به این حروف ها بازی کردن، تو ببینید یک جمله با معنا ساخته میشه، ببینید چقدر ساخته میشه، اصلا ساخته میشه. حالا یک پاراگراف، یک جمله ادبی، یک جمله مثلا پر مضمون اخلاقی، علمی یا هر چیزی دیگری که ما بگیم، عقل اصلا این رو نمیتونه بپذیره که خود به خود ایجاد شده باشه. یعنی شخصی دستشو ببره روی مثلا صفحه کامپیوتر تایپ کنه بدون هیچ گونه فکر و اندیشه، همینطور فقط کلیدها رو بزنه، بعدش یک صفحه خیلی زیبا مثلا متن ادبی یا یک غزل ایجاد بشه، هیچ عاقل این حکم رو نمیکنه. اصلا یک میلیاردم هم این احتمال وجود نداره. یعنی یک میلیارد انسان پشت کامپیوتر بنشینن و هر کدومشون 10 دقیقه فرصت، 5 دقیقه فرصت بدن که فقط بدون فکر و اندیشه این کلید، صفحه کلید کامپیوتر رو فقط بزنید، 10 دقیقه فقط بزنید که مثلا یک صفحه تایپ بشه. از این 1 میلیارد کسانی که کار کردن مثلا پرینت گرفته بشه، ببینن یک صفحه، از این 1 میلیارد صفحه یک متن درست علمی یا داستانی یا هر چیز دیگری متن درستی باشه ایجاد شده؟ قطعا ایجاد نمیشه. تصادف یک چیز منظم و علمی و شگفت انگیزی رو ایجاد نمی کنه. هرچند اون کسانی که میگن عالم خود به خود ایجاد شده، حتی به این مثال ما هم که محاله است، که عقل نمیپذیرد، هم غیر قابل تطبیق است. زیرا درسته کسانی که بنشینن مثلا 10 میلیون نفر هم پشت 10 میلیون کامپیوتر بنشینن، 10 دقیقه فقط کلیدها رو بزنن، بعدن 10 میلیون پرینت رو به یه گروه علمی بدن که اینا کار بکنن، ببینن یک مطلب خارج شده، یک صفحه مطلب مثلا علمی خارج شده، همه میگن اصلا خارج نشده. تازه این مثال با ایجاد جهان بر اساس تصادف هم غیر قابل تطبیقه، زیرا اون کسی که پشت کامپیوتر نشسته با اراده خودش نشسته، با اختیار خودش داره دست ها رو روی کلید حرکت میده، در حالی که ایجاد جهان بر اساس تصادف این هم نیست، اصلا تصادف صرف. در حالی که اگر در همون مثلا 1 میلیارد انسان که پشت کامپیوتر نشستن به فرض یک برگم خارج بشه که یک صفحه مثلا به صورت تصادف مطلب علمی خارج شده باشه، بازم این تصادف 100% نیست، زیرا یک سری انسان‌های با اراده و شعورشان پشت کامپیوتر نشستن. حالا شما نگاه کنید این آتئیست‌های از خدا بی خبر که وای به حال اینها در روز رستاخیز، وای به حال اینها در روز رستاخیز. من برخی از اینها مناظرات هم داشتم، در کانال من هم هست، اصلا از هیچ منطقی برخوردار نیستن. خدا شاهده برید مناظرات رو گوش بدید، زمانی که ما ادله عقلی رو میاریم در بنبست گرفتار میشن، چگونه مغالطات عجیبی میکنن که هیچ مغالطه گری ما ندیدیم. حالا مثلا ما به یکی از این آقایون که بزرگ اینا در شیراز بود به نام معصومی، که خیلی راحت هم اومد نشست به ما بحث کرد و محکوم شد و در جلسه سوم یا چهارم بود اعتراف به وجود خدا کرد، جلسه بعدی آنچنان خودش رو حالا بهش یا تزریق کرده بودن یا بهش گفته بودن که این جوری جواب بده آبرو ما رو بردی، آنچنان ادله عقلی ها رو همش میگفت اینا باطل است، اینا قبول نیست، که انسان غرق تحیر میشه. تصادف در عالم جایگاهی ندارد. زمانی که اگر 10 میلیارد انسان مثلا پشت 10 میلیارد کامپیوتر بنشینن و انگشتانشون روی صفحه کلید فقط 10 دقیقه تکان بدن و از این 10 برگی که پرینت گرفته میشه یک مطلب علمی، یعنی یک صفحه مطلب علمی یا داستان منظم علمی یا ذوقی خارج نمیشه، پس تصادف صفر. تازه این به عنوان 100% تصادف هم نیست، چون یک سری انسانهایی که دارای شعور و عقل هستن رفتن با اختیار خودشون و با اراده خودشون انگشتانشون رو بر ساخته خودشون که کامپیوتر باشه حرکت داده اند. چگونه میتواند عالم بر اساس تصادف ایجاد شده باشد؟ لا اله الا الله. کسانی که میخوان حالا 2 روز مقداری کارهایی بکنن، راحت فحشا مرتکب بشن، به خیال راحت که حالا دیگه قیامتی و خدایی هم نیست، راحت بتونن فحشا مرتکب بشن، مشروبات الکلی بخورن، هر غلطی که خواستن بکنن، چون اگر در همون زمانی که دارن مشروب میخورن و مرتکب فحشا و کارهای خلاف شرع دیگری میشن، اگه 1000% هم احتمال بدن خدایی در عالم هست و قیامتی در عالم هست، یک مقداری از لذتشان میکاهد، یک مقداری اندکی عذاب وجدان میگیرن، آمدن راحت خدا رو انکار کردن. خب بیچاره ها، خدا در عالم هست، ریگ های بیابان، این شنهای ریز بیابان که یک مشت آن دانشمندان میگوین یک مشت رو پر کنین میلیون ها این ذرات ماسه های نرم لب اقیانوس هاست، یعنی شما 2 دستتون رو زمانی که پر کنید میلیون ها میلیون ماسه های ریز در دستان شماست، هر یک از اینها پرچمی است بر اینکه هو الحق، خداوند در عالم حق است. شما راحت انکار میکنید که راحت تر بتونید مشروب بخورید و کسافت کاری های خودتون انجام بدید، و در حالی که با انکار شما خدامون انکار نمی شود و همه عالم گواه خداوند متعال است. شب و روز و انسان و پیچیدگی های پیکر انسان و عجایبی که خداوند در وجود انسان و در طبیعت و آسمان و دریا قرار داده، همه و همه دلالت بر وجود خداوند متعال می کند، که این عظمت ها اتفاقی ایجاد نشده، اتفاق جایگاهی ندارد، با اتفاق یک انسانی با این همه عظمت و عجایب ایجاد نمی شود، با اتفاق یک خط خدمت شما که عرض کردم نکته علمی و ادبی و شعری ایجاد نمی شود، با اتفاق هرگز هزاران هزار میلیارد کامپیوتر، هزاران هزار میلیارد انسان ها پشت اون کامپیوتر بنشینند، فقط با اتفاق، با بدون اینکه اراده کنند، بدون اینکه فکر کنن این کلیدها رو تکان بدن که اتفاقی یک غزل زیبا ساخته بشه مثل غزل حافظ، هرگز ساخته نمیشه، چه برسه دیگه خلقت انسان، خلقت آسمان، خلقت زمین با آن همه عظمت و شگفتی هایش. حقیقتا انسان های منکر خدا کورند. امیر مؤمنان چه زیبا میفرمایند: الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه، حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مخلوقات او دلالت بر وجود او در عالم می کند. این مطلب خیلی مهمه، ظرافت داره. مخلوقات او گزارشی از ذات خدا نمی دهند، گزارشی از صفات او نمی دهند. این که برخی ها آمدن مطرح کردند فلاسفه و عرفا. همین که مخلوقات بیانگر وجود خدا هستند، یعنی سنخیتی بین خالق و مخلوق است. مثلا جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی در یکی از کتبشون، حالا الان توی ذهنم نیست اسم کتب، ایشون مطرح کرده بوده مگر در آیات و روایات به صورت متعدد نیامده که خلقت آسمان و زمین و پدیده ها همش نشانگر وجود خداست، زیرا پدیده ها هم خدا را اثبات می کنند هم می گویند که خداوند هم سنخ پدیده هاست. ایشون این مطلب را دلیل می آورد که خدا مثل مخلوقات است و مخلوقات هم سنخ خدا هستند. این که ما به وسیله مخلوقات می توانیم خداوند متعال را بشناسیم، می توانیم خداوند متعال را در عالم ثابت کنیم، حتما سنخیتی بین خالق و مخلوق هست، زیرا خداوند خودش را به صورت مخلوقات ظاهر ساخته که با شناخت مخلوقات خدا شناخته می شود. این سخن عرفا است و فلاسفه که کاملا باطله. امیر مؤمنان می فرمایند الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که با خلق موجودات خودش را معرفی کرد از این جهت که او در عالم هست و وجود دارد. بنابراین مخلوقات گزارشی از ذات خداوند و کیفیت صفات خداوند هرگز نمی دهند. مخلوقات می گویند که ما بر اثر تصادف ایجاد نشده ایم، که ما خود به خود ایجاد نشده ایم. مخلوقات فقط می گویند که محال است ما خود به خود ایجاد شده باشیم. ما صانعی داریم، ما مصنوعیم و صانع ما خداست، ما مخلوقیم و خالق ما خداست. ما ایجاد شده ایم و ایجاد کننده ما خداست. یعنی مخلوقات فقط این را میگوید که در عالم خدایی هست، نه اینکه این را هم میگوید ما ویژگی ها و خصوصیاتی داریم که این ویژگی ها و خصوصیات را عیناً خدای ما هم دارد. این چیزی که فلاسفه و عرفا میگویند کاملا باطل است. در ادامه سخنان وجود مقدس و نازنین حضرت امیر مؤمنان هم این مطلب آمده کمش و به محدث خلقهی علا ازلیته و به اشتباه هم علا لا شبه له. می فرماین و به اینکه مخلوقات حادثند، مخلوق خدا، خلق خدا همگی حادثند، گواهی است بر اینکه خداوند متعال حادث نیست و آفریده های نو به نو دلالت دارد بر ازلیت خدا. پس حمد برای خدایی است که با ایجاد پدیده های نو که حادثند این را میرساند که خودش ازلی است. تنها ذاتی که در عالم ازلی است و قدیم است خداوند متعال است و طبق نصوص متعدد اسلامی که من قبلا خدمت شما عرض کردم، ما حدود 500 حدیث در این باره داریم که خداوند فقط قدیم است و تمام موجودات یعنی ما سوی الله حادثند، زیرا اگر حادث نباشند آنها هم خدا می شوند و اگر آنها هم خدا شوند اصلا موضوع خدا دیگر منتفی خواهد بود، زیرا خدا تعدد نمی پذیرد، زیرا تعدد تحدد است. تعدد حد می آورد. امکان ندارد دو موجود در عالم خدا باشند و هر دو لا حد باشند. همین که می گوییم دو، یعنی این از آن جداست. همین که می گوییم این از آن جداست، یعنی حد وجودی این خدا می شود این و حد وجودی آن خدا می شود آن. چون اگر حد اینجا قائل نباشیم، به دوگانگی و دوتا بودن هرگز نمی توانیم اعتراف کنیم. بنابراین اضطرار عقل این است که عالم سوى الله حادث است و همه موجودات حادث باید به یک موجودی ختم شوند که حادث نباشد. زیرا اگر قرار باشد او هم حادث باشد، خب خدا هم حادث باشد، ما به تسلسل دچار می شویم و تسلسل هم در اینجا باطل است. همه موجودات حادثند، یعنی نبودند، آمدند، ایجاد شدند، زماندار شدند، ابتدادار شدند. همونطوری که امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه یک نهج البلاغه می فرمایند انشأ الخلق انشاء و ابتدأ ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربت استفادها. خداوند عالم رو انشاء کرد، یعنی ایجاد کرد، ایجاد لامنشعی کرد، انشاء یعنی ایجاد لامنشعی، نه اینکه از ذات خودش گرفت آنچه که فلاسفه میگوین، نه اینکه این ذات خودشو به منصه ظهور رسون و تجلی یافت آنچه که عرفا میگوین، نه، انشاء کرد، یعنی پدید آورد. انشاء پدید آوردنی، ایجاد نو، خلق، لامنشای من العدم، نه یعنی انشاء. و به تده و به تدا ان بلا رویت اجاله ها ولا تجربت استفاده ها. و خداوند عالم را ابتدا کرد بدون تجربه، بدون اندیشه، بدون الگو. ابتدا کرد عالم را یعنی چه؟ یعنی نبود سپس ایجاد شد. پس این یعنی حدوث عالم. عالم نبود ایجاد شد. تمام اعضای عالم، از ملائکه بگیر که فلاسفه اونها رو عقول نام میبرن، اما متاسفانه میگوین آنها هم مثل خدا قدیمن که دچار باطل و شرک واقعا حالا بگیم خفی یا جلی شده اند. زیرا اگر ما در کنار خدا به موجودات قدیمی قائل باشیم، نمیتونیم بگیم خداوند خالق آنهاست. آنها میگن ما اعتقاد داریم که عقول یا عقول اشره که همون ملائکه اینا میان مطرح میکنند، اینها همون مجرداتی هستند که از ازل با خدا بودن ولی مخلوق خداست، که من بارها توضیح دادم و اهل بیت هم به این مسئله استدلال کردن. اصلا امکان نداره موجودی که همیشه با خدا بوده و سابقه عدم و نیستی ندارد نمیتواند مخلوق خدا باشد. نمیتواند مخلوق خدا باشد. یا باید بگیم یک خدای علاهده است که فلاسفه میگن ما این اعتقاد رو نداریم، یا باید بگیم جزی از خداست که فلاسفه این اعتقاد رو دارن. زیرا اینا اینجوری مطرح میکنن که این عقولی که همواره همراه خدا بودن از ازل وابسته به خدا بودن. بعدا میگن پرتو ذات خدا بود، اشعه ذات خدا بود، یعنی میشه جزء خدا. پس خدا متجزی است، متجزی مرکب است، موجود مرکب محدود و نیازمند است، موجود محدود و نیازمند خدا نیست. پس این سخن یعنی انکار خدا و سلام، همون چیزایی که آتئیست ها میگن. من خدمت شما عرض کردم ما هم مناظرات طولانی با فلاسفه داشتیم، ده ها ساعت، که برخیشو ضبط کردیم، خیلی هاشم ضبط نکردیم، خیلی هاشم در کانال هنوز نگذاشتیم. به آتائیست هم مکرر و ساعتها ما بحث داشتیم. قشنگ میبینیم در خیلی از جا دیدگاه هاشون یکیه، فقط ادبیاتشون فرق میکنه. والا شما بیایید بگید که عالم قدیم است، ای آقایون فلاسفه، اما قدیمی که از ازل نیازمنده به خدا بوده، خب پس قدیمی که مستقل بوده که شما قبول نداری، که این عین کفر است، خودشون هم میگن عین کفر است. قدیمی که از ازل وابسته به خدا بوده، پس میشه جزئی از خدا. نمیتونید بگید جزئی از خدا نیست. قدیمی که از ازل وابسته به خدا بوده این جزئی از خداست، نمیتونه دیگه مخلوق خداست. اینا چون اگه بگن جز، خب شرک خدا که جز نمیپذیره. میگن نه بابا مخلوق خداست. میگیم بازی نکنید به الفاظ، جوک نگید، قصه نگید. مخلوق یعنی موجودی که نبوده و سپس ایجاد شده، موجودی که از ازل بوده و وابسته به خدا بوده، واقعا جزء خدا میشود. نه اینکه مخلوق خدا، نه ما نمیگیم جز، از ازل بوده، مثلا عقول عشره، نمیگیم جزء خداست، میگیم مخلوق خدا از ازل بوده. خب این قصه است، این مسخره بازی است، این تناقض‌گویی است. زیرا موجودی که بوده و نبوده که نبوده، چگونه میتواند مخلوق خدا باشد؟ مخلوق یعنی این که نبوده، سپس خدا اراده میکند و ایجاد میشود. طبق صدها روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به ما رسیده است. بنابراین عالم سوی الله تعالی حادث است، چون اگر حادث نباشد قدیم می شود. اگر قدیم باشد ما باید به دو فرض باید قائل شویم، یکی از این دو فرض، یا اینکه قدیم است در کنار خدا، قدیم است به صورت موجودات مستقل. یعنی چی؟ یعنی دو خدایی که خود فلاسفه و عرفا میگن کفر و شرک، و دو خدایی باطل، زیرا دو خدایی یعنی محدود بودن، یعنی حد خوردن هر دو و اسقاط خدا. یا باید بگیم اینها جزء خدا هستند، اون چیزهایی که از ازل بودن، قدیم بودن، مثل همون ملائکه که اینها میگوین عقول عشره و نبوده که نبوده، میگن خب اینا از قدیم بودن ولی وابسته به خدا. میگیم پس میشه جزئی از خدا. میگن نه، مقصود خلق خدا هستن. میگیم بازی نکنی، خلق که نیستن. خلق یعنی انشأ الخلق انشاءً و ابتدا و ابتدان، کمیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید و در احادیث متعدد دیگری میفرمایند خلق الاشیاء لا من شیء. خلق یعنی ایجاد کننده، یعنی موجودی که ایجاد میشه صاحب ابتدا شود، یعنی حادث است. نه اینکه موجودی که از ازل همراه خدا بوده شما بگید مخلوق خداست که بازی است. واقعا عزیزان گوش بدن، واقعا گوش بدن و قدر بدونن این مباحث رو. من راحت دارم برای شما میگم توی حوزا این مباحث دور ریخته میشه و دور ریخته شده در اکثر حوزا، مگر حوزایی که واقعا اهل بیتی هستن، در مجامع دانشگاهی که تمام مجامع دانشگاهی مباحث ما رو دور ریختن و مباحث ابن عربی و مولوی اینا رو آوردن به عنوان توحید. و شما قدر بدونید، راحت دارم برای شما میگم این مباحث الان در جامعه هیچ جایگاهی نداره، ولی توحید نابه، ولی خداپرستی نابه، ولی عقاید پاک و نابه، که انشالله به همین عقاید پاک بمیریم و به همین عقاید پاک محشور بشیم. قدر بدانند خداوند متعال اگر موجودات ازلی داشته باشد، آن موجودات نمیتوان گفت مخلوق خدا هستند. ناچار باید بگیم اشعات ذات، که فلاسفه هم اینو گفتن، به صراحت گفتن موجودات ازلی که همراه خدا بودن اشعات ذات هستند، اشعه های ذات هستند. دیگه میگن خب دیگه همه چی گفتیم تمام شد. میگیم اتفاقا تمام عقاید رو شما ویران کردید و انکار کردید و خدا رو هم زدید نابود کردید. چگونه؟ زمانی که عالم یا حداقل عقول اشعات ذات خدا باشن، تشعشعات ذات خدا باشن، موجودی که تشعشع دارد، موجودی که تجلی ذاتی دارد، موجودی که صدور ذاتی دارد، هرچند ازلی به عنوان عقول، این موجود متجزی است، امکان ندارد، عقلا محال است موجودی صدور از ذاتش امکان دار باشد اما آن ذات متجزی نباشد، امکان ندارد، عقل این رو نمیپذیرد. میگن ما نگاه معتقدیم ذات خداوند متعال که میگوییم بسیط است، اصلا تجزیه در او راه ندارد. همین ذات بسیطی که تجزیه در او راه ندارد به صورت اشیا متجلی شده. خب این قصه است، این جوکه، هیچ عقلی نمیپذیره. همین که این ذات شما میفرمایید متجلی شده به صورت اشعه ظاهر یافته، موجودات اشعات یا لمعات ذات هستند یا رشحات ذات هستند، امکان نداره مستر یعنی آن ذات متجزی نباشد، امکان نداره. چیزی که از یک ذاتی خارج می شود اصل آن ذات باید متجزی باشد. موجود متجزی حتما مرکب است، موجود مرکب محدود است، موجود مرکب نیازمند به اجزای خودش است، موجود مرکب و محدود و نیازمند در اداد مخلوقین قرار می گیرد. بنابراین خدای شما می شود مخلوق. اینجا انکار خدا و حذف خدا از عالم وجود است. اینجاست که امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرمایند و به محدث خلقهی و حمد مخصوص خدایی است که به احداث خلقش علا ازلیته ثابت کرده ازلی بودن خودش. یعنی ما باید به یک موجود ازلی قائل بشیم که خداست، زیرا اگر بگوییم خداوندم ازلی نیست مثل ما حادثه است، تسلسل ایجاد میشه. پس این خدایی که مثل ما حادثه است یعنی کسی ایجادش کرده. خب اون یکیو که خدای اصلی است، او یا ازلی است که مطلوب ما ثابت میشه، میگیم اون خدای واقع است، یا بازم بگیم او هم ازلی نیست حادثه است، همچون تسلسل هم یعنی بطلان، یعنی پوچ، یعنی هیچی. همونطوری که با اجتماع صفرها هیچ عددی ایجاد نمیشه، همونطوری که یک دیواری که ما بخوایم بنا کنیم باید بر یک جای استقرار بیابد. تو هوا نمیتونیم آجر بچینیم، ویران میشه، دوام نداره. تسلسل هم همینه. عالم که حادثه است، چرا حادثه است؟ زیرا خداوند فقط ازلی است. چرا ازلی است؟ زیرا این موجودات حادث باید به یک موجود ازلی برگردن. چرا باید برگردن؟ چون اضطرار عقل است. چون حادث ها که نمیتوانند متوقف وجودشان بر وجود دیگر باشد، زیرا موجودی که خودش حادثه است نمیتواند سبب ایجاد موجود دیگری شود. لاجرم اضطرار عقل میگوید باید آن سبب ایجاد عالم وجودش متوقف بر وجود دیگری نباشد، زیرا اگر او هم وجودش متوقف بر وجود دیگر باشد، پس او دیگر ازلی نیست، او همیشه حادث. پس باید دنبال یک موجود ازلی باشیم، پس دیگری می شود سبب ایجاد عالم. پس اگر اون سبب ایجاد عالم هم وجودش ازلی باشد، مطلوب ما ثابت است. اگر وجودش ازلی نباشد، همینطور موجودات متوقف بر یک موجود دیگری می شود که همه حادثند. و این یک مغالطه صریح است که امکان ندارد حادثین متوقف بر حادثین باشند برای ایجاد. حادث باید متوقف باشد بر یک موجود ازلی که هرگز مخلوق خالقی قرار نگرفته، معلول علتی قرار نگرفته، مصنوع صانعی قرار نگرفته، بلکه خودش صانع است، بلکه خودش خالق است، بلکه خودش علت است. نه به معنای فلسفی که ما او رو باطل میدونیم. علت یعنی ایجاد کننده، یعنی خلق کننده است. این اضطرار عقل است. یعنی عقل جز این نمیتواند حکم کند که وجود مقدس و نازنین اسد الله الغالب روحی لتراب مقدمه الفدا این رو مطرح میفرمایند و به محدث خلقهی علا ازلیته. هم سزاوار خداوندی است که حدوث عالم گواه این مطلب است که او ازلی است. یعنی عقل جزئی نمیتواند حکم کند، عقل اضطرارا حکم میکند که عالم حادث است، زیرا اگر حادث نباشد قدیم میشود، و اگر قدیم باشد دو فرض است: یا قدیم مستقلی که گفتم باطل است، یا قدیمی که بخشی از ذات خداوند است، این هم باطل است. پس ناچارن و اضطرارن عقل حکم می کند که عالم حادث است. خب حالا عقل حکم می کند عالم حادث است، لاجرم حکم می کند که این عالم باید یک سببی یافته باشد که خودش حادث نباشد. عقل حکم می کند، چاره ای نیست، چون تصادف عالم رو ایجاد نمی کند که خدمت شما عرض کردم. چون موجودات حادث نمی توانند متوقف بر حادثی دیگر در وجود باشند، آنها متوقف بر موجودی باید باشند عقلن که خودش حادث نباشد بلکه ازلی باشد. نگاه کنید چقدر زیبا امیر مؤمنان مبانی اعتقادی رو برای ما تبیین می کند و شاخص بسیار عظیمی رو به ما میدهد که حالا عرفا و فلاسفه هر چی بخوان فریاد بزنن برای ما پشیزی ارزش نداره. یعنی زمانی که ما شاخص اهل بیت عصمت و طهارت در دستمان باشد، هر چه فلاسفه فریاد بزنن بابا سنخیت، بابا عقول قدیمه، بابا شما نمیفهمید، ما فقط باید به اینها نیشخند بزنیم که خودتون نمیفهمید و دچار مغالطات شدید. و به اشتباه هم الا ان لا شبه له، و اینکه اشیا با یک دیگر شباهت دارند دلالت دارد بر این مطلب که خداوند شبیهی ندارد. از مهمترین مباحث فلسفی سنخیت بین علت و معلول است. علت العلل که خداست و تامس و از ازل از دلش معلول صادر شده و معلولم مرتبه نازله علت است. پس ذات معلول سنخیت تامه دارد با ذات علت. چقدر باطل، چقدر پوچ. امیر مؤمنان می‌فرمایند حمد و سپاس مخصوص خدایی که شباهت داشتن اشیا به یکدیگر، اشیا با همدیگر همسنخند، دلالت دارد که او خلاف اشیاست. زیرا اگر ذره از ویژگی های اشیا رو خدا داشته باشد در اداد مخلوقین قرار میگیرد، در اداد مخلوقین قرار بگیرد او دیگر خالق نیست بلکه مخلوق است. تا همینجا باشد که این فراز رو انشاءالله در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهم داد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.